استاد شیخ علی فرهانی، کتاب المکاسب، جلد 2، صفحه 129، تاریخ 23/6/95.
شما نباید اشکالی داشته باشید، چون تمام اشکال شما این بود که قصد قربت اگر مفقود بشه مطابقت المعتی به المأمور به حاصل نمیشه، به تبع عمل مشکل پیدا میکنه. بعد موقع شما عمل سعی تعامل اجزا باید در عوض قرار بدید، نتونستید قرار بدید. حالا اگه کسی تونست قصد قربت بیاره خب یه اشکالی وجود نداره. خب جوابی که شیخ میده مبتنی بر یه مقدمه است.
نه،
ادامه همون بحث قصد قرب و اجر دنیاوی و قصد قربت فعلا داریم تو هم قضا حرف میزنیم.
میگم اون رفتی به این اجیر و
معاونا
نداره،
رفتی مستقیما به خود بحث اخذ اجرت علل واجبات نداره. مقابله بین اجر دنیاوی و قصد قربت رو الان داریم مورد بحث قرار میدیم. تو فضای ملازمه بین اجر دنیایی و قصد و قربت که اشکال جناب ریاض بود، استدلال جناب ریاض بود، داریم همون فضا فعلا ادامه میدیم. خب آقا عنایت بفرمایید. پس شما یه مشکل داشتید، باز تأکید میکنم یه مشکل داشتید، اونم این بود که اجر دنیاوی جلوی تمشی قصد و قربت رو میگیره و به تبع مطابقت المعتی به المأمور به نداریم، عمل باطل میشه. حالا اگه ما تونستیم قصد قربت بیاریم خب دیگه لاش کالفی. خب جواب شیخ اگه این مقدمی رو که دارم میگم از بیرون عنایت نکنید، مقدمه در عبارت مورد تصریح نیست اما از نتیجهش استفاده شده. اگر تصریح بش بکنید جواب صحیحه اما مبنایی، اگه تصریح بش نکنیم جواب میشه بنایی و مخدوش. دقت کردید آقا؟ خب حالا مقدمه چیه؟ مقدمه اینه، بسم الله الرحمن الرحیم، ما علاوه بر این که باید قصد قربت متمشی بشه، فی مورد الاجاره یه شرطی داریم. اون شرط کلیه، اون شرط اختصاص به شخص نداره. فی مورد الاجاره یه شرطی داریم، اون شرط الان مفقوده، لذا شما تمشی قصد قربت هم برای یک شخص تصویر کنید باز چون اون شرط وجود نداره مخدوش قصه. خب اون شرط چیه؟ اون شرط اینه که این عمل باید قابلیت ذاتیش برای اینکه مورد الاجاره بگیره، مورد الاجاره قرار داده بشه، محقق بشه، محرز بشه، واضح بشه، اثبات بشه. بحث ما یه بحث کلیه، آیا این عمل قربی چون قربی قابلیت متعلق الاجاره واقع شدن داره یا نداره؟ ما مدعیم، من شیخ از طرف کسانی که قائل المنافات اجر دنیاوی با قصد قربت، میخوان بگن مورد اجاره چون قابلیت باید داشته باشه که اجر دنیاوی بپذیره و چون اجر دنیاوی با قصد قربت ذاتن تنافی دارن، لذا آنچه که قربیست ذاتن طبعاً متعلق الاجاره واقع نمیشود. وقتی هم میگیم طبعاً ذاتن کلی داریم میگیم، حالا اومدیم و یه جا ما اینجا که تو فقهیم فعلا، بحث ما ریاضی خونیز دو تا چهار تا مورد نقض نداره، اومدیم و یه آدمی پیدا شد تونست قصد قربتش متمشی بشه، بتونه مورد به خاطر طبع اولیش متعلق الاجاره واقع نمیشه. پس آقا رجعنا عن تقریر الاول، تقریر دومی داریم ارائه میکنیم. بحث ما این نبوده که فل مورد باید قصد قربت محقق باشه اگه شد مشکل نداریم، نخه، بحث ما یه بحث کلی بوده، بحث ما بحث امتثال نبوده، بحث ما بحث جهل بوده. شما فکر کردید ما داریم میگیم آقا این عمل، بفرمایید شما فکر کردید ما داریم میگیم آقا این عمل باید یه قصد و قربتی توش باشه، چون تو مقام جل 11 تا جز بود یکیش هم قصد و قربت بود. حالا در این مورد چون پول اومده پاش وسط کار قصد و قربت نمیاد، بعد میگیم خب اینو میدیم تعبیر مکلف، مکلفی که تونست قصد و قربت بیاره 11 جزش تمامه، اونی که نتونست بیاره مخاطبی نتونست بیاره مشکل داره. یعنی بحثو بردید تو امتصال. نه آقا برگردیم تو جد، برگردیم تو جد. ذاتن طبعن طبع عمل باید قابلیت اجرت دنیوی داشته باشه، یا به عبارت دیگه آنچه که اجرت دنیوی میپذیره باید قابلیت مورد الاجاره واقع شدن رو داشته باشه. آنچه که قربیست طبعش محرز نیست بتونه مورد الاجاره قرار بگیره. تمام شد، بحث کلیه، اصلا بحث تابع شخص نیست. دوستان اگر اینو اینطوری توضیح دادید، حالا عبارت بخونی ببینید تا عرض کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. قلتو شما تو انقلت بحثو بردید تو انتصار، گفتید حالا اومدیم و شد، ما قصد و قربتمون اومد، دیگه چی میگید؟ دیگه چه طلبی دارید؟ قلتو جواب میدن. بحث اصلا تو انتصار نیست. الکلامو محل بحث کجاست؟ فی ان مورد الاجاره، آنچه که یتعلق به الاجاره، آنچه که معوض قرار میگیرد، لابد باید اینطور باشه، ناچاریم از این، شرطی داریم اونجا که چی؟ ان یکون عملا قابلا لان یوفا بهی به عقد الاجاره، این عمل باید قابلیت وفاء با اجاره داشته باشه. وقتی میگیم قابلیت یعنی داریم ذات عمل رو تحلیل میکنیم، میگیم این عمله ذاتش باید این قابلیت درش احراز بشه. خب و یعطا به لاجل استحقاق المستأجر ایاه، عمل انجام داده بشه، این قابلیت، قابلیت چی؟ قابلیت این که ان یعطا بالعمل. چرا؟ لاجل استحقاق المستأجر یا برای به این حالت، به این خصوصیت که مستأجر بخواد مالک این عمل بشه. و بنباب تسلیم مال الغیر الی، معوض در مقابل عوض، دو تا باید مالیت داشته باشن ها، با ما بتونیم این مال رو که امروز اسمش فعل یه انسانیه تملیک کنیم به او، در ازایش مالی رو از او تملک کنیم. خب حالا که این شد، اینا این شد قاعده ما. آقا طبع العمل لابد و ان یکون هاکذا، مبنا درست شد آقا؟ خب و ما کان، آره صغراشو بگید، و ما کان من قبیل العباده غیر قابل لذالک.
خواهجا همیه حرفش این نبود، ایشون میگفت حتی واقعا داخل میکنش این چه میشنان واقعا خودش این شخصی میتونه بیاد
چی واقع شده؟ از تو قصد قربت متمشی شده. اصلا بحث ما تو امتصال نبود که تو بتونی متمشی کنی یا نکنی، بحث ما رفت تو مقام جل. آقا عمل 10 جز داره، عملی که میخواد اینجا قرار بگیره مورد اجاره 10 جز، نه بلکن 10 جز تو خود این عمل اول باید محرز بشه، این میتونه در مقابل مال عوضی قرار بگیره یا نه، ذاتن طبعا میتونه یا نه. ما میگیم محرز نیست، نه اصلا شیخ نگفت، مردم تردیدم نکرد، که اصلا معلومه که قابلیت نداره. حالا شما اصلا برید جلوتر، اگه کبرای شیخو قبول کنید، کبرا رو فقط میخوام بس کلی بشه، بفهمید رفتیم تو جهل تو جواب، اصلا بحث ما تو امتثال نیست، تو جهله. حالا که تو جهل شد، اگر کسی کبرا رو قبول کنه، کبرا رو اثبات کردنش خیلی سخت میشه براش. اگر کسی گفت کبرا رو من قبول دارم که باید محرز بشه و این عمل قابلیت متعلق الاجاره بودن دارد یا ندارد، این کبرا، حالا برو تو صغراش، صغرا صرف شک هم کافیه، شک که در اندراج تحت کبرا کنیم عمل از مورد الاجاره بودن خارج میشه.
ولی خب بالاخره این مکلف هم بیاره میگه
او امتصاله، نه قدلیل نمیشه. اگر ما گفتیم در مقام جلب طبعش وجود، طبعش ایطوریه، ما خیلی جاها تو فقه احکام رو تبایه بار میکنیم بعد مثال استثناء پیدا میکنیم، اما اگر تو جل گفتیم باید محرز بشه ای و گفتیم برای ما در مقام جل محرز نیست، شما تو امتصال هر کارم بکنید جلش راش بسته است، چی میخواید بکنید؟ هیچ. یعنی آخرش شما شک میکنید که اینجا بالاخره ما هو موجب لسقوط تکلیف حاصل شد یا نه، شک میکنید، شک کنید عادل لازم.
حالا این چیزی شده میگه کلن داره در طب عبادت رو رد میکنه در مقابل اجاره قرار دادن، ولی خب ما یه سری جاها رو اثبات کردیم که اجاره در مقابل اجاره قرار میگیره توی عبادات، مثلا حج نیابی خیلی هر چیزی دیگه عبادات دیگه چه. اگر شما بخواید بگید طبعش نمیسازه، خب نام پیش مصحح نیست
برای بگوتی، چون طبعش رد میکنه. فرض کنید حرف درست باشه، حالا فعلا من متکفل اینم، قول تو شیخ ای شد تو عبارت درش آوردیم دیگه.
ببخشید این که کلام شیخ ناظر به جلال متوجه نمیشم، چیزی که از خود متن میفهمم اینه که شیخ داره میگه که ما چیزی نمیتونیم به فرد مقابل بدیم، یعنی باید توی مورد معامله یه چیزی بدیم، این مال خداست، من نمیتونم به شما بدم.
نه اون بعدیه، انشاءالله اونو میرسیم، او استدلال دیگه ایه، او استدلال جناب آقای کاشف الغطا، الان بهش میرسیم. اگه او استدلال رو شیخ نقل نمیکرد میگفتیم این قلتش ناظر به کلام کاشف الغطا.
این چجوری ازش
مورد الاجاره چیست؟ عمل من، درست شد؟ معوض من چیه اینجا؟ معوض من چیه؟ عمله. تو عملی که میخواد مورد الاجاره قرار بگیره یه شرطی وجود داره، او شرط وقتی به امتصال نداره، اصلا کار نداره، اصلا فرض کنیم هیچ وقت نمیخوام بریم امتصالش کنیم، او یه شرطی داره، شرطش چیه؟ قابلیت و تملیک باید محرز بشه برا من، درست شد؟ برا من محرز نیست که برای عبادت در عبادت عنوانه قابلیت تملیک صادق باشه. شیخ تازه نگفت محرز، هنوز گفت محرز است که صادق نیست. یه کبرا داره یه صغرا، کبرای من اینه، یکی از شرایط اجاره اینه، باید آنچه که چجوری مثلا اول بی انشاءالله میرسیم، اول بی شیخ میگه که آقا اولین شرطی که برای عوض و معوض وجود داره مالیته، یعنی اگه شک کنیم یه چیزی مالیت داره یا نه دیگه متعلق البی قرار. حالا داریم چی میگیم؟ میگیم آنچه که متعلق الاجاره است شرطش چیه؟ قابلیت و تملیک به عوضه. لا یحرز که عبادت قابلیت، نه اصلا یحرز که عبادت قابلیت تملیک نداره، یه اصلا ربطی به امتصال نداره، ربطی به این نداره که تو میتونی قصد قربت بیاری یا
نه.
موشه مقام جهل، یعنی مقام تقنین، مقام شرط گذاری نسبت به این معامله است، اصلا کاری به امتصال تو نداریم الان. یه شرط باید اضافه بشه به اونجا، این تا حالا نداشتی بشه، مطلب جدید بود، یعنی تا حالا یه شرط این چینی ما نخونده بودیم. بخوایدم اینو نقد کنید بفرمایید، من حرف شما رو وسطش متوقف کردم رفتیم سراغ حرف آقا. من میخواستم بگم اول محرز بشه که جناب شیخ تو عبارت داره اینو میگه، حالا بحث مبنایی میشه اینجا، آیا ما یه مبنای این چنینی میتونیم تو اجاره بپذیریم یا نه؟ این مبنا از کجا نشأت گرفته؟ قبل اینکه بخوایم ردش کنیم باید زیر بنای این فکر رو ما در بیاریم، یه بار صناعت ردتونم درست بشه. اولا مبناییه، یه کبرایی، یه قاعده‌ای داریم اضافه میکنیم به قصه، اونم اینه که عمل باید قابلیت داشته باشه. آیا اینو قبلنا هم میگفتیم یا این جدیدن الان به خاطر زیق اشکال متولد شده؟ قابل دفاع یا اصلا دلیل داره یا نه؟ چون وقتی رفت تو مقام جد شما کافیه که دلیل معتبر داره اثبات ای پیدا نکنید، شک در تکلیف زائد مجرای
براعت،
اصلا لازم نیست برید با امثله جزئی تو عالم خارج بخواید ردش کنید، امثله رو بگید. فقیه میگه آقا ما کردیم و شد نداره، وقتی شارع گفته نمیشه تو سرتم بکوب تو دیوار، نشه شد؟ نه باطل. میگه ما کردیم و شد، میگیم نه باطل.
اجماعی نیست
جانم،
اجماع باید
باشدش نیست. اگه جهلتون تکلیفت محرز شد، استدلال کردم براتون، امتصال حاکم در وادی امتصال کیه؟ 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 عقله. حاکم در وادی امتصال عقله. شما صرف این که شک کنید مطابقت المعتی و للمأمور بدارید، عقل میگه تحتت برو عاده کدو بارش اشتغال. لذا شما اگر تو جعلتون یه کبرایی درست شد که عمل باید قابلیتش چی بشه آقا؟ محرز بشه. اینو اگه گفتی دست میبنده دیگه، به مجرد این که شک در صدق قابلیت کنی الاشتغال و الیقین یا صدی الفراغت یقینی، همه چیز میریزه به هم دیگه. لذا که اصلا شما نمیتونی بگی آقا من قصد و قربت هم اومد، میگم بابا اصلا تو پسر پیغمبر، تو اصلا تو همه کارات با قصد و قربته، خب به چه درد من میخوره اینجا؟ شعاره دارم که این عمل تو من قبول ندارم، نمیگم تو قصد و قربت نداری، من قبول، تو حالا صد بار بگو من قصد و قربت دارم، اصلا برای همه آدم ها رو بیا قصد و قربت داشته باشن. جانه
توی خب سوالا چطور باید؟ یعنی راه اتنم سوالا چطوری؟ توی این مثال چطور اصلاح کردیم؟
سقرا رو چه کردیم؟ کبرا رو اول بهم بگید.
کبرا رو فرض
می‌کنم. کبرا رو قبول. خب سقرا هیچ وقت محرز بشه، تابع دلیل معتبره.
خب چطور نمی‌تونیم
این تابع دلیل معتبره، حجت شرعی باید پیدا بکنیم.
مسادق اون رو باید بررسی کنیم مجلس
رازش. برای چی؟ مسادق اون باید بررسی کنیم که چی؟ با چی بررسی کنید مسادق رو؟ چه جوری برید سراغ مسادق؟ و فرض که مشکل حل نمیشه.
برای مورد تناقض اگر پیش اومد نمیشه.
ها پس مشکلتون هم خواستم همینو بگید. پس نگید صغرا، بگید کبرا. بگید ما یه کبرایی داریم. آیا میشه با استقراء مصادیق برگردیم کبرا رو مخدوش کنیم؟ شما دارید اینو میگید. پس مشکل رو دارید میبرید رو کبرا.
یعنی احراز شده که اینطور نیست. شما اینطور فهمید که
شیخ میاد
احراز شده که اینطور نیست.
ببینید از پایین به بالا نرید، از بالا بیایید به پایین. ان ثبت الدلیل المعتبر، بابا نپیچونید قصه رو علیکی شلوغ نشه. فرض کنید بیعه، مگه نه ثبت الدلیل المعتبر که ثبت به دلیل المعتبر که باید عوض و معوض مالیت داشته باشن، درسته یا نه؟ ثبت به دلیل. خب هر جا ما شک کنید در صدق عنوان مالیت مبایعش غلطه. تمامش. حالا ان ثبت به دلیل المعتبر که باید مورد قابلیت الاجاره، یعنی معناش هم کرد، کلمش نگید، اجاره نگید چون شیخ معناش کرد، قابلیت و تملیک لعجل استحقاق الغیر داشته باشد، ثبت به دلیل المعتبر. باید بریم تو مصداق، ان احرزنا مورد اجاره صحیح درش، این لم نحرس که این مورد واقعا قابلیت داره یا نه اجارش خراب میشه. سخت نیست، فقط خیلی صناعتش صافه.
چطور میتونیم برسیم که احراز بکنیم؟
ها هر طوری که شما باید بگردی، شما تو قصه مال چجوری باید بگردی بفهمی کجا احراز بشه مالیت داره یا نداره؟ صدق دلیل تابع حجت معتبره این مصداقی شد دوباره تابع. بله اینجا میشه سقرا.
الان
بله نه آخه وسطش گفتید که اگه همه سقرا رو استقرا کردیم دیدیم نشد چی؟ تناقض پیش میاد. گفتم نه این تناقض یعنی رفتیم تو کبرا دوباره.
نه من همون سوال شما رو احراز بکنم
با حجت معتبره، شارع حجت های موضوعی بد داده، حجت های موضوعی یه شارع.
توی همین مثال اگر توی خارج ثابت شده که تونست مثلا احراز رو داره،
بله ما کبرا هست صغراش هم شما احراز کردید، شیخ میگه دیگه دعوا دیگه او تیکه او به بعدش کسی دیگه بین فقها بحث نداریم چون دیگه دعوا سرگریه استظهاره. آقا من شیخ احراز کردم صغرا قابلیت نداره، شما میگه احراز کردم قابلیت داره، او که اصلا دعوا نیست. شأن فقیه دو تا فقیه هم نیست رو صغرا با هم دیگه دعوا کنن. اگه دعوای وجود داره اثبات این کبرا هست. خب حالا اما این دوست بزرگوار ما حدس خوبی زد، آقا آیا این قلتو ازش استشمام کلام کاشف الغطا نمیشه؟ شاید بشه. یعنی شیخ که داره درس خارج میگه کلام کاشف الغطا رو خودی درد کرده، اما یه چیزی از کلام کاشف الغطا رو قبول داره انگار. اون چیزه تو ذهن شیخ بوده اینجا سرباز کرده. حالا برسیم کلام کاشف الغطا رو بخونیم بعد ببینیم آیا این استفاده از کلام کاشف الغطا اما به نحو ضعیف شده نیست، با حرفای بعدی شیخ میسازه یا نه، اینو باید بررسی کنیم. البته کبرا باید اثبات بشه. شیخ کبروی مسئله رو حل کرد، گفته برای من این شرط وجود داره. دوستان لوازم زیادی بر این کبرا بار میشه جهت فقهی، معلوم نیست هیچ کسی بتونه ملتزم به همه لوازم بشه، اما باید ما کیفیت اثباتش رو بررسی کنیم، ثم بقیه لوازمش هم بررسی بکنیم، پکش رو ببندیم بگیم آقا این قابل اثباته یا نه. خودش یه فرضیه تحقیقیه، یه هفته کار میخواد، یه هفته کار میخواد، اختصاصا به اجاره دیگه پیدا نمی کنه. این توضیح با این معنایی که شیخ گفت فقط اجاره رو نمیگیره، همه معاملات معاوضی رو شامل میشه. سیعت انشاءالله اول بی معاملات تقسیمات مختلفی دارن. یکی از تقسیمات معاملات، معاملات مالی معاوضی و غیر معاوضیه، حدود سقوری هم داره این تقسیم. این حرف رو همه معاملات معاوضی بار میشه، چون شیخ داره میگه هر چیزی که میخواد مورد المعاوضه قرار بگیره باید قابلیتش احراز بشه. اول یه اختصاص نداره، میخوای با صیغه به تو بگیش، میخوای با صیغه آجر تو بگیش، یا با هر صیغه دیگه.
شیخ مثلا فرمون
که مثلا بحث استقبال بحث ما بیش نیمیم رفتی دوباره اول بحث. بابا اصلا کاری به اول بحث نداریم، ملازمه یه بین اجر و قصد و قربت فقط
به مسترد. اما مسترد هم مثلا ملازمه است، اینجا مقام مخاطی مسترد عبادی این توی بگیم اگه جور ببندیم طبق این دلیل شیخ هم باید اون مستردی هم مثلا مورد جواب واقع نمیشه.
نه قاعده دو اصلا ربطی به استحباب وجوب نداره حرف من. دو سید العزیز آقا نرو اول بحث، شما را به خدا فعلا موضوع بحث ول کن. بحث ما سر ملازمه بین اجر دنیایی و قصد و غربته. داریم میگیم اجر دنیوی وقتی میخواد بیاد مورد المعاوضه قرار بگیره با یه چیزی که قربیه، عمل باطله. چرا؟ چون لا یحرز که عمل قربی من قابلیت الاجاره داره. اصلا بحث ما سر حیثیت الوجوب و حیثیت الاستحباب نیست، سر احراز اینه که این عمل قابلیت الاجاره داره یا نه. تقریر بحثمون با اون فرق داره، اصلا کار ندارم مساوات در صدق دارن یا نه. باید یه شرط کبروی اضافه کردیم، باید عمل قابلیت تملیک لاجل الاجره داشته باشه. لا یحرز که ان هذا العمل قابل للتملیک لاجل الاجره ام لا. خب حالا حد وسطت بگو، اگر حد وسطت کلی شد هر آنچه که قربی است، اون موقع تمام مستحبات قربی و واجبات قربی رو میگیره، اما نه به حیث الوجوب بل استحباب، به حیث قربی بودن. اگرم بحث ما کل قربی ها نشد، کبرایی دادیم، این کبرا هر چه صادق شد میریم نوکرش میشه. حالا این انقل تو قل یه اثری رو اصل بحثمون داره. بله بله یه اثری رو بعدا بررسیش میکنیم انشاءالله. فعلا رو حیث وجوب استحباب نرید، اصلا قصه اخذ الاجره علی الواجبات رو بذارید کنار، خود حد وسط رو فعلا بفهمیم. تا بعد آثارش رو باید اونجا هم بررسی کنیم. یه کبرایی گفتم لوازمش زیاده، اگه ما اینو قبول کردیم خیلی جای فقدسمون رو میبنده. خب یه تیکه برم جلوتر. بسم الله الرحمن الرحیم. آقا انقلت بعدی، انقلت بعدی، بسم الله الرحمن الرحیم. آقا ما نوکر طولیتیم، ما یه چیزی خوندیم تو فقه اصول به نام طولیت، خیلی جا مشکل حل میکنه، اینجا هم حل میکنه. شما همیشه هم عرض میبینی همه چی دعوا میشه، طولی کن همه چی حل میشه قضیه. چجور؟ آقا بسم الله الرحمن الرحیم، وجدانا شما از خدا تا حالا خر و خرما نخواستید؟ خواستید. پول و پله و مردم وقتی مشکل عاشق کسی میشن بهش نمیدنش، مریض پیدا میکنن تو بیمارستان مشکلش حل نمیشه، خونه میخواد، قرض داره، این موقع یاد خدا میفته معمولا. خب اینا همش دنیاییه، بعدش هم نظر خدا میکنه، نظر پیغمبر میکنه، نظر امام معصوم میکنه، واقعا با قصد و قربت زیارت عاشورا میخونه، نماز میخونه، نماز حاجت میخونه. حالا اونجا قصد و قربتش میاد یا نمیاد؟ میاد. غایت اصلیش هم چیه؟ پول و پله و دنیا. پس قصد و قربت میتونه با مطالب دنیا بیجنب بشه، اما در طول هم. آقا من مورد و مثال زدم، گفتم شما چجور توی عبادتی که ازش آخرش میخواید خدا جیبتون رو پر کنه، هم نمازتون با قصد قربت متمشی میشه، هم غایتتون پر شدن جیبه، یعنی این نماز رو عوض او پول قرار میدید نسبت به خدا. پس کبرای این که میشه اجر دنیوی با قصد قربت جمع بشه، بله مصداق داره. اینطور نیست که اجر دنیایی با قصد قربت جمع نشود، نه اینطور نیست. کبراتون مخدوش، مثال نقض عقلایی نوعی نه شخصی. هر جایی که ما آخرش برای رسیدن به حوائج دنیایی با خود خدا میریم تو معامله، کبرا، کبراتون چی بود؟ اجر دنیوی با قصد و قربت جمع نمیشود نوعن طبعن، ما میگیم نه نوعن و طبعن جمع میشود جایی که با خدا میریم تو معامله. حالا که وقتی با خدا میریم تو معامله ایطوره، فلیه کن که با زیدن بریم تو معامله کذالک. اول تو دست کبرات بردار با مثال نقض من، حالا به تو مانح نفی کبرایی نداری، میشه که قصد و قربت تو معامله با زیدن جمع بشه. جناب شیخ جواب میده، جواب شیخ بسم الله الرحمن الرحیم، کبرا طولیت سلمنا و آمنا و اتبعنا فاکتبنا مع الشاهدین، کبرا را قبول داریم، طولیت دلیل میخواد، در باب معامله با خدا دلیل داریم. شاید اگه خودمون بودیم میگفتیم اونجا هم این اخلاص تو سر یه آدم مخلص بخوره که این نفهمیدیم خدا رو میخواد یا دنیا. اما خدا گفته من آقا من شاهم بخشیدم دیگه، شما ببخش. کبرای طولیت این دوتا مسئله یعنی قربت و حوائج دنیوی، طولیتش در باب معامله با خدا دلیل معتبر داره، خدا قبول کرده گفته اینم از مصادیق اخلاصه. چرا؟ چون دوتاش طرفش میشه خدا، یعنی هم حاجت دنیوی طرفش میشه خدا، هم قصد و قربت طرفش میشه خدا. اما در غیر خداوند متعال، جایی که حاجت دنیوی بخواد از یه مخلوقی اخذ بشه، ما دلیلی نداریم برای طولیت. بلکه اگه کسی چشاشو باز کنه میبینه معمولا این طولیته به وجود نمیاد، چون دوتا میبینی تو، یکیو از زید باید بگیری عجل دنیاوی، یکیو برای خدا انجام بدی عمل قربی. اونجا عمل قربی واسه خدا انجام میدی تا از خود خدا حاجت چه بگیری. پس اولا اونجا دلیل داره طولیت، ثانیا طرفین دوتا قرض خداوند متعاله، اینجا دلیل نداره، طرفینشم یکی خدا یکی خلقه، پس قیاسه بل فارقه. با اون مثال نمیتونی کبرا رو نقض کنی، کبرایی یعنی تنافی بین اجر دنیوی و قصد قربت. بخونیم عبارت ادغه بخونم خدمتتونم. فان قلت بسم الله الرحمن الرحیم يمكن ان يكون قایه الفعل التقرب. آقا میشه یه قایتی برای فعل در نظر گرفت تقرب، یعنی تقرب بشه اثری که بر فعل مترتب میشه، قصد کنیم تقرب را، قصد کنیم که تقرب بر فعل مترتب بشه، این فعل مورد تقرب قرار بگیره. و المقصود یه قصد دیگه هم اینجا داریم، هم قایت و قصدمون تقربه، هم قایت و قصدمون من اتیان هازل فعلی که قایت اولش برش مترتب شد. قایت اول چی بود؟ المتقربه به این فعل، با این فعل تقرب حاصل شد. خب والمقصود من اتیان هازل فعل تقربی بعد فراغ عن کونهی تقربی استحقاق الاجره. بله یمکن، چرا اینا در طول همه؟ مثال بزن طولیت کجا میگه؟ آقا کما یعطا بالفعل تقربا الالله، این قصد قربتش، حالا حاجت دنیا بیار. و یقصد من الفعل قصد بشود چه چیزی؟ حصول المقالب دنیویه. آقا تو نماز حاجت میخونی، اصلا نماز اسمش چیه؟ نماز حاجته، که اداء الدین، ساعت الرزق و غیره ما من الحاجات دنیویه. یمکن آقا یمکنه با تقریری که گفتم و عبارتی که خوندم، این با حفظ اشکال قبل ها، یعنی این داره رو طبع عمل حرف میزنه نه تو امتثال. نه اینکه تو امتثال میتونی قصد قربت کنی و حاجتت هم بخوای، نه اصلا طبع نماز حاجت، طبع اعمال تقربی که برای رسیدن به مطالب دنیوی هست، این چنینن، یعنی خود شاره تو مقام جعلی اینا رو با هم جمع کرده است و نوع عباد هم در مقام امتثال همین کار رو انجام میدهند به تبع. بس اهمه، بفرمایید. قلتو فرق بین الغرض دنیوی المطلوب من الخالق، اون غرض دنیوی که حالا ما میخواییم طلبش کنیم از خالق چکار میکنیم؟ الذی یتقرب الیه الخالق بالعمل، یه نمازی هم میخونیم تا تقرب به خالق پیدا کنیم تا مطلوب دنیویمونم حاصل بشه. یه طرف قصه که مثال شما بود قبول، و بین الغرض الحاصل من غیر الخالق، خب که چی باشه؟ و هو استحقاق الاجره، که ما نحن فيه، ما اینطوری میخوام اجر از زید بگیریم، میخوام تملیک فعل به زید کنیم، اجر از زید بگیریم. فان طلب الحاجه من الله تعالی سبحانه ولو كانت دنیویتا محبوب عند الله، گفتم کبرا و صغراش مخدوشه، هم کبرویان هم صغرویان مع الفارقه. چرا؟ طلب الحاجه من الله ولو كانت الحاجه دنیویتا محبوب عند الله فلا يقدح لا يضر في العباده، این دیگه ضرری به عبادت؟ دلیل از کجا؟ روایات ادله شرعیه که قصد اخلاص رو به نطاق وسیعش درست کردن. از اول بحثتون گفتم مراد از اخلاص خود اخلاص به معنایی که ما میگیم اخلاص، اینجا اصطلاح در فقه به معنای قصد قربت به نطاق وسیعش که حتی خمس رو هم شامل میشه، چون اونم عبادیه. بل ربما، اصلا از ربماش از روایات ها نه از عقل، ربما یؤکد، مثل اون روایتی که گفت حتی نمک سر سفره هم از خود خدا بخواه. روایات به ما میگن، روایت میگه اصلا رفت خدمت حضرت، آقا من هر وقت گیر میکنم میرم در خونه خدا، خودم خجالت کشیدم، گفت بابا خدا اصلا اینا تیرن، خدا شلیکشون میکنه که تو فیلت یاد هندستون کنه، بیا در خونش. همین بخواه، اصلا اینا همه به هدف ای بوده که شما قصد قربتت بیاد، همه اینا دارن میان از روایاتی برمیاد، همه این حوائج و مشکلات میان که تو بیا در خونه خدا، لذا اصلا اینا برای رسیدن به او قصد و قربته بوده. اصلا تو شناسنامهشون تو نظام دینی ما نوشته شد ما اینا رو فرستادیم تا شما برگردید پیشمون. پس این که ما ولو به خاطر حاجت دنیوی بیایم گریه زاری کنیم در خونه خدا و این بشه قصد و قربت، این هیچ اشکالی نداره. اما حالا هازا خیلی بعید و از اون چیزی که ما دنبالش بودیم، ما خواستیم از زید پول بگیریم و واقعا قیاس به الفارقه. پس باز دوباره برگشتیم سر اصل قصه، ظاهرن طبع اجر دنیوی با قصد و قربت جمع نمیشه.
تو این دلیل خاص نیمونده به اینکه من استثناء میکنم قصد و قربت رو در جاهایی که طرف معامل خودم هم که داره میگه که آقا قصد و قربت جمع میشه، داره ما تأکید این بحث میکنم، میگه که آقا قصد و قربت داره جمع میشه با حاجات دنیوی، یعنی
برای داره جمع میشه،
داره میگه داره فارق نیست بین اون موردی که طرف معامل خدا هست موردی که طرف معامل زیده، یه فرق داره میگه برای این طرفش خدا هست.
خب طرف داخل بحثه،
قصد و قربت ها جایی که طرف معامل من هم قصد و قربت
هم طرف خود داخل بحثه دیگه.
نه الان دلیل خاص اومده گفته جایی که من طرف به صلاح هستم قصد و قربت
لازم نیست. بله همینو گفته، همینو گفته، گفته آقا
قصد و قربت شرط نیست، جمله من تماس که من دارم حاجت میکنم قصد و قربت.
سه تا جمله الان به کار بردید، خود شما سه تا جمله به کار بردید، اولیش درسته آخریش غلطه. قصد عمل روایته اومده گفته بابا من اصلا مشکل دنیایی برات درست من که بیای پیشم، این بیای پیشمه ها، این بیای پیشمه، این همه قصد و قربت و اخلاص. پس اول مقدمات بحث گفتم اولا اخلاص اینجا به معنای موسعش مد نظر ماست نه به معنای زیقش. خب حالا لذا امتثال امر رو میگیره، محبوبیت عمل رو میگیره، مطلوبیت ذاتی رو میگیره، قصد مصلحت رو میگیره، اخلاص به معنای پرستش واقعی عبادت الاحرار اونو میگیره، نه تا وسیعش. این مقدمه رو داشته باش. حالا روایات ما دارن میگن چون منم خودم این مصیبت‌ها رو برات درست میکنم تا تو بیای،
بیا یعنی که دیگه داری
بیا میاد. نه خب بیا که اینو بخوام. نه نه بیا که اینو بخوام. بیا که اینو حل کنم برات. لذا بهت گفتم نمک سر سفره‌ام الان بخوام.
الان سوال من رو الان نماز حاجه.
حالا یه لحظه یه لحظه. این درست بشه اول. این روایات ما. اما روایت نگفتن که تو نماز بخون که بری از این پول بگیر. گفت بیاد پیش من که من بهت پول بدم. اینجا خود فلسفه خونید بو علی سینا خونه میخواد بیاد تحلیل کنه فهم و عرفی روایت. روایت داره میگه نماز بخون که بیا من بهت پول بدم. تو میگی ما نحنفی هم چیه؟ نماز بخون که بری؟ خیلی با هم فرق داره. همین قد قیاس مع الفارق کافیه که این ربطی به اونجا پیدا نکنه. بفرمایید.
الان تو نماز حاجت پس بولاد شرط نیست؟
بله شرط. دیگه
نماز حاجته برای عجل دنیایی؟
برای برای عجل دنیایی.
پس تو قربت اومده بس
طولیت درسته؟ منم تحکیب بابا همه اولش عرض کردم گفتم سلم نا آمد نا و اتبعنا
مصرحه اونه
برد. نمیتونه خود قیاسش مع الفارقه. ببین شیخ بزرگوار اینا رو هم مقدمات کدوم مقدمه رو داری خراب میکنی؟ من باید دیگه جلو مباحثه رو بگیرم تو کلاس. کدوم مقدمه رو خراب میکنی؟ ببین دوباره من مقدمات یک بار دیگه میشمارم شما روش نظر بده. بسم الله الرحمن الرحیم. یک طولیت. طولیت یعنی جمع قصد و قربت و مطلب دنیوی. شیخ میگه نسلم و فی مورده لا نسلم و فی موردن آخر نسلم و فی موردن که خود خدا اجازه داده. خودش طولیت رو اجازه داده کبرویه ولا نسلمه فی مورده که دلیلی بر طولیت نیست. حالا استظهار من از اون ادله‌ای که طولیت هم میده بر رو با ما یعکدها استظهار من از اون روایاتی هم که میگه طولیت اونجا اشکال نداره اینه که طرف هر دو یه نفره خود خداه. هم پول از خدا میخوای هم نماز برای خدا میخونی. اما در ما نحنفی طرفش دو تاست. حالا شما میخوای استظهار روایت خراب کنی؟ میخوای ما به تفاوت بین این دوتا رو حذف کنی؟ چیو میخوای خراب کنی؟ باید یکی این مقدمات خراب بشه. من طوری سعی میکنم عبارت ها رو توضیح بدم دوستان. ببینید انشاءالله میرید درس خارجش هم میخونید یا تو حواشی تو این کلاس های راهنما برید تو حواشی گاهی اوقات بعضی از اشکالات اشکالات استظهاریه به عبارت شیخ گویا خود بعضی از اشکالات اشکالات علل مبناه. من علل مبنا رو رد نمی کنم اصلا من به صدد رد علل مبناها نیستم اما میخوام بگم عبارت شیخ تو سازمان خودش سلیمه. این جاهایی که داریم میخونیم مدلی که شیخ ارائه کرده از با بسم الله تا تمتش روی خط میره جلو. حالا شما یا اول با شیخ نیا تو این خط دلیلت هم بگو چرا نمیای یا اگه اومدی دیگه نمیشه وسطش دبه در بیاری بگی نیستم. صناعت استدلال تامه. حالا ممکنه خودم هم استدلال قبول بگم آقا از روایتی استظهار نمیشه کل قصه میره رو هوا اما دیگه صناعت معلومه. حالا من میخواد سن بفرمایید
ایوبی برای زیدان تحت استدلال قائل نباشیم. اینجا میگه که برای حجت که از زیدان میگیریم برای زید تحصیل استدلال قائل نباشیم. میگه اونجا طرف معاملی یک نفر خدایی که
به خلیده سآل میکنن بردیدش تو امتثال یه عبدی پیدا کردید مثل مرمای بهجته. آره
اصول عقاید زمینه
شون اصول عقاید که برای کسی قصد غربت نمیاره چون من تو مقام اصول عقاید و الاول و الاخر و الظاهر و الباطن رو اثبات میکنه اما همه هشتم گیرون نو همه حاضر نیستم درس بخونم برای پول حاضرم هر کاری بکنم. هرچی هم به میگم بابا خودش گفت که یه از خون من حیث لایه احتسه فچه تو که اضافه اشراقی معلول به علت بلدی استقلال از مخلوق گرفتی رزاق هم خودشه. میگی نه آخ اصول عقاید برای کسی مگر تو مقام احمد خیلی کار کرده باشه ببینه یه چیزاییه. حالا من لازم مثال صحیحش رو تو مقام گفتم شده مرحوم آقای بهجت رضوان الله علیه. خب اگه مرحوم آقای این مقام امتثال فرضاً تو مقام سا یه عبده اینطوری پیدا کردیم به درد ما نمیخوره نوکرش هم هستم و چشم زیر پا کف پاشم میبوسم اما به درد من نمیخوره تو مقام جهل چون شارع مقام جهلشو برای نوعه اغلا تشریح کرده. یک استظهار من از روایت اینه. الان
خب شکسته بگی که درست نوع مردم هم درسته که به زبون مثلا نمیان اما مثلا
استظهار نیست میگم مثلا فرض رو باشه، حالا سلام، اولا نیست، اولا نیست، ثانیا حالا باشه، استثار از دلیل اینه، استظهار از دلیل اینه که الان گفتیم. حالا فرض کن همه هم همینطور باشن، به قول شما همه موحد بالفطره، چشم، آخرش تو مقام استظهار، من مقام تشریع و جعله، استظهارم از دلیل، از دلیل چی استشمام میکنم؟ استشمام میکنم شارع داره میگه تو قصه نمکت از من میخوای، فرق داره با اینکه نمکت از زید میخوای، تو اونجایی که نمکت امن میخوای باشه، قصد قربتت با حاجت دنیاوی جمع، اصلا سوپر حاجت دنیاوی، یه قصد قربت بیا من 6 تا بهت میدم، من تقرب الیه چه؟ تقرب تو الیه زرا هم چشم، اما تو قصه حاجت دنیاوی برو از زید بگیر همشه، چه کارت داره؟ خب حالا تمام شد، یه استدلال ریاض گفتیم، سواره یه F14 شدیم، 6-7 بار کل فقه رو باش دور زدیم، انواع قصدار بررسی کردیم، انواع جعلا، انواع امتصالا، همه این دورا رو زدیم توی 10 دقیقه ربع ساعت تو 2 صفحه کار. حالا برگشت دوباره اول حرف ریاض، آقا کل این پرونده رو ببندید، اینطوری گفتم که بعدا شما برید این دو صفحه رو ببینید اثرش چی میشه، شیخ به اثرش ملتزم شده یا نه. به نظر من نه، به نظر من اینجا که شیخ میخواد جنبندی کنه این دو صفحه رو یه طوری با سیستم ماسمالیزیشن یه ماله ای کشیدیم روش که پشتش رو نبینیم چه خبره، تا بتونیم حرف ریاض رو جنبندی کنیم، ولی اگه ببینیم اوضاع خیلی وخیم میشه، این دیوار پوکه پشتش، هنوز نتونسته مبنا پیدا بشه. حالا شیخ میگه آقا بگه سراغ اول حرف ریاض، ریاض بنده خدا چه فرمود، استدلال ریاض چی بود؟ گو آقا بگه، حالا سیدنا بریم رو اصل قصه، آقا اخذ الاجرت علل واجبات، ریاض گو آقا جاهایی که قصد قربت داریم به اخذ اجرت جمع نمیشه، شیخ میگه این حرف ریاض، اگه ما آخر کار آخر قصه نشستیم سر زمین کبیر خشک خالی هیچ دلیلی پیدا نکردیم، این دلیل ریاض در حد واجبات تعبدی به دردمون میخوره، اما هنوز اشکال باقیه، اگر بهش ملتزم بشیم تماما و کمالا مستحبات تعبدی را هم میگیره و واجبات توسلی را هم نمیگیره. یعنی چی این دو تا حرف؟ این دو تا حرف میشه فقیه معنا داره، معناشو دیگه شیخ نمیگه، فرض میکنه یک کسی که داره باشه این کتابو میخونه موقع درس خارج شیخ بوده، فرض میکنه اینم درس خارج اینو میفهمه، یعنی اگر آخرش تو خواستی با استدلال ریاض کار کنی یه مخصص براش پیدا کن، حداقل مستحبات بذار کنار، درست شد، یه حد وسط دومم پیدا بکن، توسلیا رو بیار داخل، اگر نتونستی هر کدوم انجام بدی استدلالیات در حد واجبات تعبدیت به دردت میخوره. بخونیم عبارت بسم الله الرحمن الرحیم. خب و کیفکان، این و کیفکان گفتم این یه ماله روی کل این دو صفحه کشیدیم سفید ببینیدش، فعلا هیچی توش نیست که بشه یه حرف رو زد. و کیفکان فذلک الاستدلال، استدلال ریاض اول کار حسنون فی بعض موارد مسئله، بعض مواردی که هم باور واجبات و تعبدیه فل جمله، واجبات تعبدی ما رو میگیرن، آقای فل جمله قید واجب تعبدی نیست دیگه، قید توضیحی همون فی بعض موارد المسئله است، چون همه واجبات تعبدی رو میگیره استدلال، استدلال مشکلش این نیست که بعض واجبات تعبدی رو میگیره، استدلال مشکلش اینه که همه واجبات تعبدی رو میگیره، اما همه واجبات تعبدی بعض موارد مسئله ما الا ان، همین رو دوباره شیخ توضیح میده، همین توضیح از فل جمله و بعض موارد رو دوباره خود شیخ میگه، الا ان مختزل استدلال، استدلال ریاض جواز و اخذ الاجره فی التوسلیات، یک دو و عدم و جواز اخذ الاجره فی المندوبات التعبدیه، فلیس الاستدلال مضطردا ولا نه جامع همه افراد شد نه مانع اغیار شد. خب آها ما تو مقام فتوا نوکر جامع مانع نیستیم، آخرش نوکر دلیلیم، یه بار داریم علم فقه می نویسیم استدلالی، میگیم عنوان فصل چیست؟ اخذ الاجرة علی الواجبات، دلیلت اخذ از مدعاه، جهت علمی اشکال وارده، اما از جهت فتوایی آخر این فتوا ما باید چی بنویسیم؟ تعبدیات مورد اجاره قرار نمیگیره. اگر این استدلال قبول کرد شیخ، ببین یه بار نسبت به صناعت کتاب علم فقه، ببین علم فقه علم استدلالیه، مثل علم ریاضی، مثل علم فلسفه، مثل علم اصول، علم سازوکار داره، موضوع باب داره، مدعا داره، دلیل داره، استدلال داره، رد و قال عقول داره، علمه، درست شد؟ اما پایان ای علم فرقی داره با بقیه علوم. ای علم پایانش میخواد چی نتیجه بده؟ یه چهار تا فتوا که ما بریم عمل کنیم بش. اونا آخرش معنی نیست چهار تا فتوا به ما بدن آخرتمون بهشون گیر باشه، اما این علم آخرتمون بهش گیره. پایان ای بس اگه تو واقعا یه استدلال قبول کردی آخرش باید یه فتوایی بدی ها، مگر مخصص پیدا کنیم مستحباتو بکنیم بیرون، اوارم یه دلیل دیگه پیدا کنیم توسلیاتو اضافه کنیم تا دوباره همون عنوان باب بشه. لذا فعلا جنبندی. حالا سوال، چرا من هی دارم اینطوری با زبون شوخی و جدی میگم که فقط تو ذهنتون بمونه شیخ این وسط این رد و برگشت رفت و برگشت داره نگاه نکرده؟ چرا شیخ آخرش میگه فذلک استدلال حسن از ریاض؟ جمله اول بهتون گفتم استدلال فقط از ریاض نیست، استدلال از قدماه. ریاض تو این بحث آوردتش، اما کبرای منافات اجر دنیوی با قصد و غربت از قدماه. تمام این رفت و برگشت های ما یه سری اجتهادها بود. اجتهاد برای چی؟ تو رو خدا دقت کنید دارم سیستم فکری شیخو میگم دوباره. اجتهادهای ما تو رفت و برگشت برای چی بود؟ آقا ما فرض کنید تو فقه یه روایتی پیدا کردیم معتبر، مفتابه ها، وقتی یه روایت پیدا کردیم به عنوان معتبر و مفتابه ها، باید جای این روایت تو فقه معلوم بشه. معتبر دیگه، حجت معتبره، باید جاشو پیدا کنیم، مناطشو، ملاکشو، حدود و سقورشو معلوم کنیم. اگه حجت معتبره داری، اگه تونستی زیر پاشو لخ کنی بیفته این دیگه لا حجت بشه، خیالت راحت. اما اگه نتونستی لخش کنی، باید یه جایی براش درست کنی. یعنی فقیه اگر یه ساختمونو چید آخرش یه چهار تا از حجتای معتبرش موندن بیرون، نمیتونه فتوا بده. این بازی ها هست، مصالح بهت میدن، میگن آقا این ساختمونو با اینا باید بسازی، اگه یه تیکش بمونه بیرون گیم اوور میشی، هیچیش نباید بیرون، باید همه برن توی ساختمون استفاده بشن، همه اجزای پاسر باید بیان داخل. الان یه حجت معتبره ای که شیخ داره چیه؟ منافاته با قصد قربت، با اخلاص معنای اهمش، نه چون ریاض گفته. ما خیلی جا با ریاض تو فقه مخالفت خواهیم کرد، میبینید، چون این از بزرگا اومده از قبل. خب آقا من دلیل که بریم که این قدما، این اجتهاد قدما حجته، من دلیل انشاءالله اصول قطع زن میخونید آخر اجماع منقول شیخ اینو درست میکنه براتون. همینی که قدما اومده همین میدونم، هم اجتهاد شیخ طوسی بود میدونم، اما خوشیخ گفت دیگه، ابو صلاح هم فرمود، ابن براج هم گفت، راوندی هم گفت، بس آخ. من باید یه جایی برای درست کنم تو سیستم. لذا شیخ همه این رفت و برگشت رو برای اینکه جایی این حجت رو معلوم کنیم و گفت، انگارم جاش معلوم نشد، چون انقلت و قلتا آخرش معلوم نشد چی کار داریم میکنیم، اما فل جملش قابل استفاده است. یعنی من فل جمله استدلال نمیتونم رد کنم، این معنا تراکم زنون شیخه. حالا تک بده که مسائل خواهید دید، تا آخر مکاسب میخونید میبینید شیخ جاهایی که همه چیه میسازه، کاخ میسازه، عمارت میسازه، تا آخر میره رو قله تو ابرا، بعد یه دفعه نگاه میکنه میبینه چهار تا حجت موندن بیرون، میگه بازی به هم بزنید از اول. بعد به اینجا که میرسیم متعلمین مکاسب میگن نه شیخ چرا اینقدر رفت و برگشت میکنه؟ ها برای اینکه ذهن ما رو تقویت کنه. بابا کدوم ذهن ما رو تقویت کنه؟ داره میگه خراب شده همه چی، چون حجتای معتبره، مصالح اولیه‌ای که برای شیخ مهرت شده، اینا مصالح این ساختمونن، خود همه درگیر بشن توی ساختمون، نه فتوا نمیدین. پس شیخ به خاطر همین دوباره گفت و کیفکان. و کیفکان یعنی چی؟ همه اجتهادات و استنباطات و رفت و برگشتامونو ول کن، جعل و امتثال و تحلیل مقام ثبوت و تحلیل مقام اثبات و حالات مکلف و همه اینا رو انجام دادیم، شخصیتش بررسی کردیم، نوعیتش بررسی کردیم، طبع عمل بررسی کردیم، اما بالاخره یه چی دست ما رسیده، اینا برام ما یه بالش درستی که سرمون رو بذاریم روش بخوابیم نشد. اونی که دست ماست اینه، منافاتی هست بین اخذ و اجرت با قصد و قربت،
اونم به خاطر گفتی بودن
فعلا این حجت معتبر است. تمام شد. حالا انشاءالله شیخ یه جاهایی از مکاسب جلوتر به این میرسه، اینه تحقیق میکنه این کبراه رو، منافات اخذ اجرت با قصد و قربت، تا ببینیم انشاءالله. بریم جلو. نعم استدلال دوم. استدلال اول از کی بود آقا؟ ریاض. میه موضوع بعد از اول قصه موضوع بحث خوندیم تحلیلش کردیم موضوع رو. بله موضوع چی شد؟ حیثیت الوجوب اطاره اعلى الفعل مانع عن القاتل اجاره. درست شد یا نه؟ تمام. استدلال اول ریاض خارج از بحث بود، اما ثمره حجت معتبره ای توش بود، نتیجه حجت معتبره گفتیم، پروندهش بسته شد، معدل دلیل اول معلوم شد، یعنی معلوم شد اگه بخوام دلیل اول فتوا بدیم نتیجهش چیه. حالا بریم سراغ استدلال دوم. استدلال دوم بسم الله الرحمن الرحیم. آقا همه ذهنتون از حرفای قصد و قربت و اینا خالی کنید دیگه، یه صلواتی بفرستید. الله صل علی محمد. این شیفت دلیت بود که همه چی پاک بشه انشاءالله. یه صلوات دیگه هم بفرستید.
الله صل علی محمد و آل محمد.
حالا بریم کلام کاشف الغطا. دوستان کلام کاشف الغطا اول یه بیرونی براتون بگم بعد بریم رو عبارت رو استدلال و توضیح. مقدمه بیرونی، کلام کاشف الغطا یکی از راقی ترین عبارات قدماء ما در بحث‌های فلسفه و حقوقه. این کلامی که الان میخوایم ازش بخونیم، این اگه کسی فردا خواست بره علوم جدید بخونه، فلسفه مضاف بخونه، حقوق بخونه، حالا تو حقوق انشاءالله ترمای اول دوم یا مثلا دو سال اول مقدمه عمومی علم حقوق میخونن، معمولا اول مقدمه عمومی علم حقوق همین فلسفه حقوقه، بعدنا اخیرا دیگه رشتهش مجزا شد رشته فلسفه حقوق بیشتر کار میکنن. اونجا یه دعوایی ما داریم تو فرق، حالا من نکره عنوان فلسفه حقوقش هم نیستم، نکره دعوایی هم که با غرب داریم اونجا. غربیا اونجا میگن مادر حقوق بشر آزادیه، مادر حقوق بشر آزادیه، اساس علم حقوق با آزادی شروع میشه اونجا، لذا اصل اولی عامشون چیه؟ آزادیه. الا وقت خص تخصیصاشو بیاد، هر جا هم شکه در تخصیص کنم اونا همه تخصیصاشون همه مخصصاشون شبه مفهومیه، برمیگردن رو عام دوباره بگن آزاد با دریا مدلشون اینطوریه تو حقوق. مگه بیفتیم تو زیغ خناق؟ زیغ خناق یه مخصص و مایی درست میکنه، نه دوباره یا علی دریا آزادی. سیستم و اصولی اونا و فقهی اونا و حقوقی اونا اینه، معمولا هم حقوق پوزیتیویستی طوری بیشتر، حقوقای دیگه مذبذبینه بین ازاک، چون یه ذر از مسیحیت و دین قبول دارن، لا اله لا ولا اله، حقوق پوزیتیویستی نه دیگه، خیلی لارج و اوپن، مادر حقوق بشر آزادی و برو یا علی هر مصیبتی میخوای رو سر بشر پیاده کن با حقوقت. اونجا دعوایی که ما داریم سر مبنای حقوق که آزادیه یا نه، ما میگیم نه آزادی نیست. خب چیه مادر حقوق بشر؟ دو اصطلاح پیش علمای ما وجود، علما حقوق جدید اسلامی دارن میگن، یه اصطلاح میگن مادر حقوق اسلامی تکلیفه، این دعوای بین حق و تکلیفه که شما اصطلاحش رو حالا شنیدید قاعدتا، یه بیانه. یه بیان اینه که نه خیر، رستنگاه همه حقوق اسلامی بندگیه، بندگی غیر تکلیفه، یه فرق دقیقی با هم دیگه دارن. این دومیه خیلی قشنگتره و خیلی متقنتره. عبارت کاشف الغطا یکی از عبارات مستند این نظریه است. همین عبارت. پس عبارت درست مال قدیمی هست، اما به درد الانی ها هم میخوره. اینجا هم خبرهای هست، نه چون اسمش مثلا از این اسمهای جدید نیست و به درد نمیخوره، نه خیلی مطلب راقیه. خب حالا بریم کاشف الغطا مبناشو بگیم، کبرا رو بگیم، صغرا رو بگیم، توضیح میدیم جلسه بعد. مبنای کاشف الغطا اینه که فی دائره المولویت و العبودیه مولا یعنی شارع، یعنی خدا، یعنی پیغمبر، یعنی ارباب بالا سر همه ای رعیت، او لباس موالی عرفیه رو در معاملات و عرفیه به تنش کرده توی معاملات، یعنی اومده کل مولا العرفی کل طرف العرفیه در معاملات و عقلایی قرار گرفته. این مبنای حرف کاشف الغطا، یعنی شما هر احکامی رو که در معاملات و عرفیه و مفاهمات و عرفیه میخواید به یک کسی بدید، به مولا هم اینجا میتونید بدید. بل بنائه بر این مبنا، یک کبرا داریم در نظام عقلا. در نظام عقلا جنس فروخته شده به نفر دوم فروخته نمیشد. حالا صغراشه بگید ما نهنفی، چیزی که واجبه یعنی به خدا فروختیش، دیگه به نفر دوم نمیشه فروختش. درست شد آقا؟ پس مبنای اول شارع مقدس مولای ما فی دائره المولویت و العبودیه لباس اعتبار تنش کرد، اومد مثل تمام معاملات و مفاهمات و عقلائیه. بله اومد. یک. دو، حالا کبرا بگو آقا در نظام عقلا به یک کسی که یه چیزی فروختی به دیگری نمیشه فروختش، و ما نحن فی من هذا القبیل، به خدا فروختیشه، به شارع فروختیش، یه عقل داری به کسی دیگه بفروشیش. حالا توضیحش میدیم جلسه آینده انشاءالله. و صلی علی محمد و آل محمد.
بس
این قسمت رو اگه کسی خواست تحقیق بکنه، قسمت فلسفه